أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در قاعده لا ضرر ولا ضرار بود. برای تعیین مختار عرض شد ابتدا این دو واژه رو یه بررسی کنیم. واژه ضرر بررسی شد و گذشت، این کلام در واژه ضرار هست. من غیر از این که نظر اعلام رو، اعلام مهم رو از قبیل مرحوم شیخ و آخوند و محقق عراقی و محقق نائینی و مثلا و بعد بزرگان دیگر مثل مرحوم آیت الله خویی و محقق اصفهانی و و و بعضی مرحوم امام و اینها رو نگاه میکنم و استفاده میکنم و به زعم خودم نکاتی که قابل بیان هست عرض میکنم، گاهی نظر بعض از اعلام معاصر رو که نظریات درسهاشون مطرح هست، چه در قم چه در نجف، اونا رو هم بعضن نگاه میکنم. و خب اساتید معظم خودمون در مشهد که معلوم، مثل مرحوم حضرت آیت الله فلسفی و استاد بزرگوارمون آیت الله اشرفی و دیگران و دیگران، دیدم یکی از آیان اعلام فعلی قوم که درسشون هم مطرحه، ایشان یه نکاتی رو گفتن که من با الهام از نکات ایشان، حالا یه زمیمه‌هایی هم ممکنه اضافه کنیم، در این بررسی واژه ضرار نکاتی رو بنده اشاره میکنم تا برسیم انشالله به مقصودمون. دقت کنید، ضرار همچنان که معلومه مصدر باب مفاعله است. من چون مباحثی رو قبلا اشاره کردیم، دیگه اینجا رو به سرعت اشاره میکنم ما حصل مطالب رو تقریبا. در بحث این که ضرار چیست و مصدر باب مفاعله چگونه هست، فعال و مفاعله، مشهور نظرشون اینه که یک امر بین الاثنینیست. یعنی مثلا ضرار یعنی دو نفر به یک دیگر ضرر بزنند، این رو بهش میگن ضرار. ضرر و ذره، ذرهو یعنی یه نفر به دیگری ضرر زد، این متضرر شد و دیگری ضار شد. اما وقتی ضرار میگیم یعنی هر دو نفر به هم ضرر بزنند. همین دیدگاه مشهور رو در واژه ضرار این روایت هم بعضی برش ملتزم شدن، یعنی هم در لغت وقتی بیان کردن، تعبیر لسان العرب ابن منظور اینه، از ضرار و اضرار و کل واحد من شخصین صاحبه، هر کدام از دو نفر به دیگری ضرر بزنه. فالضرار منهما معن و ضرر فعل واحد. ضرر ای که یه نفر این کار رو انجام بده، اما ضرار چیه؟ هر دو نفر به یک دیگر. از بین آقایان و اصولیان، مرحوم محقق ایروانی شارح و محشی کفایه که من دارم حاشیه‌شون و به اصطلاح کتاب نفیس ایشان رو نسبت به کفایه، ایشان همین اختیار کردن، همین قول رو، و فرمودن ضرار هم یعنی این که دو نفر به هم دیگه ضرر بزنن. پس لا ضرره یعنی یه نفر حق نداره مثلا، ولا ضراره، یعنی دو نفر حق ندارن به هم ضرر بزنن. خب ما وقتی که با بررسی، عرض کردم الهام گرفتم از این بحث، ولی خودم هم بررسی های انجام دادم، وقتی بررسی کردیم دیدیم که نه، اتفاقا بسیاری از استعمالات هست در وزن فعال و مفاعله باب که استعمالات این گونه نیست که فعل بین الاثنینی باشد. مثلا 6 آیه رو حقیر عرض میکنم و چند روایت به سرعت اشاره میکنم. اولی آیه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، وقتی زنها رو طلاق دادید، خب میدونید که اون عجلشون هم رسید، عدهشون تمام شد، فامسكوهن بمعروف، یا اونها رو نگه دارید ولی با خیر و خوبی و اینها، او سرحوهن بمعروف، یا رهاشون کنید دیگه عدهش هم تمام شده، تسریحهم به احسان، یک جای دیگه ای داریم او تسریحهم به احسان، رهاشون کنید برن سراغ زندگیشون با خیر و خوبی و خوشی به تعبیر بنده. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، در ایام عده اینا رو نگه ندارید به گونه ای که خب حالا عرض میکنم ضرار باشه، تا بر اینها اعتدا کنید، ظلم کنید، ستم کنید. و من فعل ذلک فقط ظلم نفسه، اگه کسی کار رو بکنه بدونه در اصل به خودش ظلم کرده، چون مرتکب عمل حرام شده. خب حالا شاهد میگن مصداق ضرار در این آیه شریفه، یعنی این که میرفتن زنها رو در ایام عده گاهی در منزلها و مکانهای بسیار نامناسب نگه میداشتن در زمان عده رجعیه، که اگر این زنه واقعا به اصطلاح اذیتش میخواست بکنه زنه رو، که این زنه حسابی رنجم ببینه در ایام عده. آیه شریفه میفرماید ولا تمسکوهن ضرارا، و پر واضحه که میگن مصداق ضرار این بوده، و یه ضرر بین الاثنینی نیست که. آیه دیگر سوره مبارکه بقره آیه 233، لا تضار والدت بولدها ولا مولود له بولده، که اینجا بعضی البته در استعمال قرآنی لا تضاره، ولی میشه لا تضاریم خون، فرقی نمی کنه. خب که هم میتونه فعل مجهول باشه، به معنای اگه لا تضارو باشه فعل مجهول باشه، البته دیگه میشه خبره به معنای انشا، ولی اگه لا تضاره باشه یقینا میشه صیغه نهی که بر چند وجه خوانده می شده، یکی از وجوهشیه به فتح را هست که در آیه شریفه هم همینه. خب مادر به خاطر فرزندش به شوهر ضرر نزنه، یعنی چی؟ یعنی به خاطر ارضاء و شیر دادن بیشتر از حد اجرت نخواد، و از مقاربت به واسطه یا حامل شدن و به این که من از رسیدن به فرزندم میمونم امتنا نکنه. یعنی لا تزار والدتون به زوجش به وسیله ولده ها، با به وسیله فرزندش ضرر نباید بزنه به زوجش. ولا مولود له به ولده، شوهر هم باز مولود له یعنی کی؟ بابا هم، شوهر هم باز باید به خاطر فرزند ضرر نزنه. او به کی ضرر نزنه؟ به همسر، به خانوم. یعنی چی ضرر نزنه؟ مثلا کمتر از حد معمول اجرت نده، زن رو از مقاربت باز نداره که من اگه الان با تو مقاربت کنم ممکنه دوباره حامله بشی، به این بچه قبلیم چیه کمتر برسی مثلا. روشنه دیگه منظور چیه؟ خب الان پر واضحه که اینجا لا تزار والدتون به ولده ها، ولا مولود له به ولده، به وسیله ولده ها و به وسیله ولدش به طرف مقابل، بابا به همسرش و مادر به شوهرش، یعنی ضرر نزنن، و به ضرر یک طرفیه دیگه. آیه دیگر سوره مبارکه بقره آیه 282 و اشهدو اذا تبایعتم، وقتی بیع انجام میدید شاهد بیارید، ولا یضار کاتب ولا شهید. البته باز این لا یضار هم به دو جور میشه خون، لا یضار و لا یضار. لا یضار خب که به صیغه مرفوع اگر خونده بشه و خبری باز به معنای انشاء میشه، لا یضار، البته استعمال قرآنی و قرائتی که ما داریم، ولا یضار کاتب ولا شهید پر واضحه، اون کسی که می نویسه قرارداد رو یا اون کسی که شاهد قرار داده بعدن نباید ضرر بزنه. مثلا نویسنده غلط غلوط بنویسه عمدن یه جوری به نفع یک طرف، یا اون شهادت دهنده بعدن یا شهادت اصلا نده به نفع او کسی که باید شهادت میداد، یا شهادت خلاف بده. خلاصه خب لا یضار کاتب ولا شهید این فعل بین الاثنینی بوده؟ نه، منظورم از بین الاثنینی یعنی این که خود ضرر زدن دو طرف باشه ها، و الا اصل باب مفاعله دو نفر درش باشن او بحث دیگریست. نه، فعل فعل بین اون ماده اشتقاق این کلمه بین الاثنینی باشه. آیه دیگر سوره مبارکه توبه آیه 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. مسجد ضرار و مسجد ضرار اونایی که درست کرده بودن، اونها منافقین در مقابل مسجد قبا، منافقین مسجد ضرار درست کردن، درست شد، یعنی اونا قصدشون ضرر زدن به پیغمبر اکرم و مؤمنین اطراف ایشانشون بود، و پیغمبر اکرم که در مقام ضرار به اونها نبودن.
تو یکی از همین جلسات فرمود ضرار سه تا احتمال درش وجود داره، یکی مصدر باب مفاعله باشه، یکی مصدر از ثلاثی مجرد باشه.
آره،
تو با ثلاثی مجردش خودش دو نوع بود،
درسته، ولی اینجا فعله.
معلوم که اینجا
خب اینا خیلی هاشون که اصلا چند تاش که فعله، میدونم چی میگی، درسته، متوجهم. اولا تعدادش که اصلا فعل باب مفاعله است،
فعل
نیست تو بعضی، لا تزار والدتون،
نه
درسته، عرض کردم بعضیش که اصلا فعل باب مفاعله است، اینا که درش دیگه او حرف نمیاد.
اونایی هم که نیست اصلا قرینه وجود داره اینجا دو طرفی نیست. من فکر میکنم حرف محبب ایرمانی جاییه که قرینه وجود نداشته باشه.
نه، چون اینو میگن دیگه.
خب اگه قرینه باشه،
خب حالا ما عرض میکنیم، خب پس موارد اتفاقا بعدن خواهم عرض کرد که در همین روایت هم قرینه داریم که یقینا دو طرفی نیست. خب مورد بعدی، من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار. ببینید باز مضار که دیگه جای مناقشه نداره دیگه، درسته؟ خب اسم فاعل با مفاعل است دیگه، میگه اون کسی که میخواد بمیره داره وصیت میکنه، یا حالا بمیره و نمیرش مهم نیست، اون کسی که بعدن میت میشه دیگه، کسی که وصیت میکنه در وصیتش یا در اعتراف به دینش باید به ورثه ضرر وارد نکنه. یعنی چی؟ یعنی یک وصیت عجیب و غریبی بکنه که واقعا به ورثه ضرر وارد بشه، یا اعتراف به دینی کنه که تمام ارث رو مستوعب بشه و الی آخر، در حالی که واقعا اینقدر مدیون نبوده، از بچه‌هاش ناراحته، به یک آقای خوشحال میاد الکی میگه که آقا ما 1 میلیارد تومان مدیون این آقایم، در حالی که اون آقا بهش 50 میلیون تومان بدهکار بوده، کل ثروتش هم 1 میلیارد نیست مثلا.
وقت
کنه
هم اینجوری
مثلا جان،
یعنی تمام اموالش رو وقت کنه هم که به بچه‌هاش نه.
بله بله، البته او دین نیست دیگه اصطلاحا. بله، در یک روایتی دیدم شخصی در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت و میخواست وصیت کنه، 7 تا عبد داشت، همه رو در راه خدا آزاد کرد، از دنیا رفت، رفتن دفنش کردن، آمدن به پیغمبر اکرم عرض کردن، حضرت فرمودن چه کار کردید؟ گفتن که هیچی، رفتیم یا رسول الله تو قبرستان دفنش کردیم. حضرت فرمودن طبق اون نقل اگر به من میگفتید من اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمون ها دفنش کنید، چون از دنیا رفت کاری کرد، چون چند تا بچه صغیر داشت، اموال دیگری هم نداشت، با آزاد کردن این عبد به اصطلاح عبید کاری کرد که بچه‌هاش دستشون در مقابل دیگران دراز باشه. من اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمان ها دفنش کنید. ببینید تعبیر رو. خب تعبیر دیگر، اسکنوهن من حیث سکنتم، زنانی که طلاق رجعیان تا در عدیان در منزل خودتون اسکانشون بدین، من وجدکم، همون چیزی که براتون امکان پذیره و در اختیارتون هست. ولا تزار روحن، اینا دیگه فعله، ولا تزار روحن لتزیقو علیهن، کاملا پر واضحه که مزاره در این آیه شریفه باز چیه؟ یک طرفه است. در همین روایت ما نحن فیه که قبلا عرض کردم، تعبیری که مرحوم شیخ صدوق داشتن از ابو عبیده حذاء داره، ما اراک یا سمره الا رجلا مضار را. خب اینجا اضرار متقابلی که در کار نبوده. روایت صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجلین کان لهما عبدون، یه دو نفر مالک یه عبدی بودن، فاعتق احدهما نصیبه، یکیشون اون درصد خودش رو آزاد کرد، فقال علیه السلام ان کان مضارا، این کسی که اعتاق کرده اگر مضاره، کلف ان یعتق کله، مکلف میشه که کل عبد رو آزاد کنه. اه او کل عبد که نصفش که مال رفیقشه، خب سهم حصه رفیقش رو بده، اونا پولش و سهمش رو بهش بده، و طبعا معناش اینه که کل عبد رو مالک میشه و باید حالا که نصفش رو آزاد کرده نصفش رو بده. البته کل عبد رو الان مالک نمیشه چون نصفش رو آزاد کرده بود، این نصفه باقی مونده رو دوباره مالک میشه. خب الان اینجا این کان مضارا، مضاره از طرف چند نفره؟ یک نفره. یه روایت دیگه داریم، هارون ابن حمزه غنوی ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل شهد بعیرا مریضا، یک کسی رفتید یک شتر مریضیه، 10 درهم داد شتر رو خرید، یک کسی گفت آقا من 2 درهم بهت میدم سر و پوستش مال من باشه، اینم قبول کرد. خب یعنی چقدر از این شتر رو اون داد اون یکی دیگه؟ 1/5ش رو. خب اتفاقا فقضا ان البعیره، یا فقضی ان البعیره برعه، اتفاقا شطوره چی شد؟ خوب شد. فبلغ ثمنه دنانیر، 10 درهم که میشه 1 دینار، 1 دینار خریده بود چون مشرف به مرگ بود، یه دفعه خوب شدش، ارزشش خیلی رفت بالا. به حضرت عرض کردن خب آقا جون چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن فقال لصاحب الدرهین خمس مبلغ، صاحب اون 2 درهم، صاحب الدرهمین 1/5 کل ارزش شتر رو باید بهش داد. فان قال اريد الراس والجلد، اگه گفت نخیر شتره من گفتم سرشو پوستشو بدید، یعنی شتر خوب رو باید چیکار کنید؟ بکشید. او گفت شتر رو بکشید یا سر و پوستش رو به من بدید. فلیس له ذلک، هذا الضرار، حق نداره. خب این قول اول بود، و به خاطر این روایات و آیات و غیر اینها مرحوم صاحب کفایه آمدن گفتن ضرار فعل بین الاثنینی نیست، بلکه به معنی چیه؟ اضراره. و ضرار در این روایت میشه تأکید ضرر. خب این دو تا حرف، پس یکی ضرار شد فعل بین الاثنینی، 2 ضرار فعل بین الاثنینی نیست، تأکید ضرره. در ادامه عرض میکنیم در نهایه ابن اسیر، من نگاه کردم شاید حدود 7 معنا برای ضرار به دست آوردم، 1-4 معناشو ابن اسیر در کتاب لغتش میگه. 1 میگه ضرار یعنی مجازات بر ضرری که از طرف دیگری به انسان میرسد، یه ضرری دیگری به شما رسونده شما مجازاتش میکنید. حقیر عرض میکنم هیچ قرینه ای بر این معنا حداقل در روایت ما که نیست. این یک. دو، معنای دوم میگه ضرر متقابل دو نفره که میشه همین معنای کی؟ مشهور. اینم که درش عرض کردیم انقلت داریم. سه، ضرر میگه ضرر به دیگریه که من نفع ببرم، اما ضرار ضرر به دیگریه بدون نفع من. اگر گفتیم ضرر میشه ضرر زدن به دیگری با نفع بردن خودم، ضرار میشه ضرر زدن به دیگری بدون نفع بردن من. اینم یک معناییه که اثبات نیاز داره. پس ضرار میشه ضرر به دیگری بدون اینکه من نفعی گیرم بیاد.
ضرر با نفع میشه، ضرار بدون نفع.
آره آره. ضرر یعنی من ضرر بزنم به دیگری که نفعی هم گیرم بیاد. ضرار نه، فقط صرف ضرر زدن است، ولی نفعی گیر من نمیاد. این یه معنا، در حالی که در روایت خب بازم برعکسه، چون او نفع گیرش میاد، خب میره میاد الی آخر. حالا چهارمی اینه که اصلا نه، ضرر و ضرار هم معنایان، که شبیه فرمایش کی میشه؟ شبیه فرمایش آقای آخون میشه. بلکه او ضرار در روایت تأکید این لا ضرره. این شد چند تا؟ چهار تا. که در این چهار تا هم نظر مشهور که ما تا الان اشاره کردیم بود و هم نظر آقای آخون. معنای پنجم قاموس اللغه میگه، میگه به معنای زیق، زیق حرج الی آخر. بله،
یکیش
آره آره. ششم میگن ضرر اما از اضرار عمدی و غیر عمدی است، اما ضرار یعنی اضرار عمدی.
اما خاص مطلق
جان، بل مطلق، یعنی ضرر میشه اعم. ضرر ضرر زدنه، چه عمد در کار باشه چه عمد در کار نباشه، ضرار عمد در کاره. هفتم، ضرر میشه زیان غیر ارادی، ضرر. ضرار میشه ارادی. فرقش با ششم چیه؟ در ششم عموم خصوص مطلق بود، در اینجا تباینه، چون ضرر میشه زیان غیر ارادی، ضرار میشه زیان ارادی. فقط شش و هفت ماده اشتراکشون در ضراره، که ضرار رو هر دو ضرر رسوندن ارادی و عمدی میدانن، ولی در ضررش با هم اختلاف نظر دارن از حیث ضرار. خیر، خب این هم نه، عرض میکنم این لغت ها رو نقل، حالا ما عرض میکنم اینا رو نقل کردن. خب یک معنای دیگر رو هم من به دست آوردم، میگن ضرر که میشه معنای هشتم، ضرر خسارت های وارد بر دیگری، که همینی که معلومه. ضرار میشه، دقت کنید خیلی خاصه ولی خب بالاخره معناییه، ضرار میشه با استفاده از حق و یا جواز شرعی به دیگری ضرر بزنه. همون چیزی که در عرف امروزه بهش میگیم سوء استفاده از حق. حقی دارم اما با استفاده از این حق میخوام به دیگری چیکار کنم؟ ضرر بزنم.
خود جواز شرعی دیگه.
آره دیگه،
یعنی توی ضرار
نباید حروم
باشه دیگه.
توی ضرار یعنی یه حقی داشتم ولی از حقم دارم سوء استفاده میکنم، مثل همین رجل انصاری که با سمره مواجه بود. خب سمره یه حقی داشت، مالک این نخله بود، اما از این حقش که مالکیت نخله و جواز سر زدن هر مالکی به ملک خودش و الناس مسلطون علی اموالهم بود، داشت به دیگری که رجل انصاری باشه چیکار میکرد؟ ضرر میزد.
این نمیشه بحث قصاص و دیات و اینا که طرف حق داره، بعد با این حق اشاره بهش داده داره دیگری رو ضرر به دیگری وارد میکنه، جونش رو میگیره.
نه نه، او رو اصطلاحا نمیگن ضرر دیگه، او حقشه. نه، ضرر یعنی بیشتر از حد، منظور اینه، یعنی بناحق. درست اصلش من حق داشتم، اما بناحق دارم از حقم، به تعبیر عرض کردم دیگه، سوء استفاده میکنم. بله دیگه، سوء استفاده میکنم از حقم. خب این شد نظر مرحوم محقق ایروانی که همون معنای مشهور رو گرفتن، نظر آقای آخون که ایشون میگن ضرر همون ضرر زدنه، پس میشه اصلا لا ضرر ولا ضراره، میشه چی؟ تأکید. قول دیگر، قول محقق اصفهانی و مرحوم آیت الله خوئیه، این دو بزرگوار میگن اصلا کی گفته که از اول باب مفاعله فعل بین الاثنینیه، شبیه فرمایش آقای چی؟ آخون، در اینجا شبیه همن. اما اینها میگن به تعبیر ما استعمالات قرآنی رو که بررسی میکنیم و استعمالات غیر قرآنی رو میبینیم، دقت کنید، بعضی از جاها اصلا معقول نیست فعل بین الاثنینی باشه، بعضی جاها معقول و صحیح هست، اما قرینه داریم که فعل بین الاثنینی نیست. خب وقتی باب مفاعله اینجوریه که یا معقول نیست بین الاثنینی بودنش، یا با قرینه بین الاثنینی نیست، چه اصراری دارید شما یه مشهور که بگید باب مفاعله میشه فعل بین الاثنینی؟ سوال کجاها؟ من چند تاشو فقط خیلی هاشو نگاه کردم، ولی چون میخوام جمع‌بندی کنم چند تاشو میگم. مثلا یخادعون الله والذین آمنوا، اینا در مقام خدعه به خدا بر آمده ان، اما آیا اینجا واقعا بین الاثنینیه؟ یعنی الذین آمنوا و الله هم در مقام خدعه به اینها بودن؟ نه، میگن شاهدش و ما یخدعون الا انفسهمه. پس معلوم میشه یخادعونه، چون اگر اینجوری بود خب خدا هم که خدعه میزنه که، درست شد یا نه؟
پس خدا خدعه میزنه، اینا نمیتونن بزنن، یعنی خدا میتونه خدعه بر اینا چی کنه ولی اینها نمیتونن.
خب پس میشه یک طرفه دیگه، میشه یک طرفه دیگه. بله، و ما یخدعون الا انفسهم، اینا به خدا که نمیتونن خدعه بزنن، الیاذ بالله. بله، به الذین آمنو میتونن خدعه بزنن، اما الیاذ بالله، خدای متعال که مخدوع واقع نمیشود. پس اینا فقط میشه خدعه چند طرفه؟ یک طرفه. اگرم خدعه بزنن، طرف مقابلش خدای متعال نیست، به خودشونه. و من یهاجر فی سبیل الله، خب یهاجر یعنی چی؟ یعنی هجرت دو طرف است؟ بله؟
نه.
نادیناه من جانب طور الایمن، ما ندا دادیم به موسی من جانب طور الایمن، الذین نافقوا، نفاق به خرج دادن، یعنی در مقابلش خدا هم علیاذ بالله یا مؤمنین هم نفاق به خرج میدن که معنا نداره. شاق الله و رسوله، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، لا تؤاخذنا، مؤاخذه نکن ما را، یعنی خدا مؤاخذه میکنه، اما بنده هم میتونه مؤاخذه کنه خدا رو؟ الیاذ بالله، نه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. استعمالاتش رو نگاه کنیم، مثلا میگیم ساعد الله قلب زینب الصبور، عرب زیاد میگن اینو در ایام عذاب و اینها، خدا مساعده کنه و کمک کنه به قلب حضرت زینب. مساعده به قلب حضرت زینب یک طرف است دیگه، از ناحیه حضرت زینب مساعده معنا ندارد. یا میگیم که ساعده و توفیق، توفیق مساعدش کنه، خب یعنی اینم باز توفیق رو مساعده کنه؟ بله؟ نه. خالع المرآه، طرف طلاق خول داد مرآه رو، مرآه هم خالعت و نه، و امثال اینها. خب پس چه کار کنیم؟ آی محقق اصفهانی، ایشون میگن در بستگی داره، در ثلاثی مجردش کلن ایشون میگن سه حالت داره، یک ثلاثی مجردی که لازم باشه باب مفاعلش میشه متعدیش، جلسه الیه نشست نشاند او را، جالسه او را نشاند،
جالسه نشست جالسه او نشاند،
نشاند جلسه، جلسه و جالسه. خب جالسه او یعنی او رو نشاند رو صندلی مثلا. اگر ثلاثی مجردش لازم باشه متعدیش اینه. اگر ثلاثی مجردش متعدی باشه دو حالت داره، یا در باب مفاعله میشه متعدی دو مفعولی، مثل کتب الحدیث الى زیدن، حدیث رو نوشت به زید. اما اگر کاتبه باشه میشه کاتبه زیدن الحدیثه، به زید حدیث رو و مطلب رو نوشت. روشنه؟ پس اگه ثلاثی مجردش متعدی یک مفعولی باشه، گاهی در باب برای دو مفعولی کردن استفاده میشه. اما آقای محقق اصفهانی میگن و سوم، ثلاثی مجرد متعدی هست اما مفاعلش نمیخواد دو مفعولی کنه، یه معنای دیگه ای گاهی هست. او معنا چیه؟ تعمد در فعل. مثل چی؟ خدع زیدون امرن. اما اگر خادع بیاد و باب مفاعله بشه، یعنی خدعه زد به او از روی عمد. شبیه یکی از معانی بود اگر یادتون باشه، گفتن یکیش عمدیه، دیگریش اما از عمدی و غیر عمدی که ضرر، یا دیگری فقط غیر عمدی که ضرر باشه، معنای ششم و هفتم ما. خب آیه محقق اصفهانی اینجا شبیه اون معنای ششم و هفتم میفرماید. میفرماید اگر ثلاثی مجردش مثلا میگیم ضرهو، یعنی ضرر زد بهش اما غیر عمدی، وارهو یعنی با عمد بهش ضرر زد، که میشه اون معنای ششم و هفتم در بحث مفاعلش. روشنه؟ لذا در روایت هم که حضرت به سموره میفرماین انک رجل مضار، یعنی تو تعمد ضرر زدن داری، تو به قصد ضرر زدن با عمد داری این کار رو انجام میدی، ای میای و ای میری سر میزنی به این نخله بدون، معذرت میخوام، بدون یا الله گفتن و اینها. خب پس محقق اصفهانی اینو گفتن ثلاثی مجرد متعدی الالغیر بود بدون نیاز به حرف جر، در باب مفاعله اگر بره میشه چی؟ با تعمد. روشنه؟ خب مرحومای خوئیم شبیه همین رو میفرماین اما با یک اضافه ای. ایشان میگن اگر ثلاثی مجردش خود متعدی به غیر بود، نیاز به حرف جرم نداشت و الی آخر، در باب مفاعله که رفت محاوله در عمله. یک فرق ریز بین کلام آی خویی و محقق اصفهانی هست، ولو از ظاهر کلام آی خویی استفاده میشه که ایشون میخوان بگن حرف ما و محقق اصفهانی یکیه، اما خیلی یکی نیست. فرق ریزش چیه؟ محقق اصفهانی میگه اینجا تعمد در عمله، مرحوم آی خویی میفرماین محاوله در عمله. فرقش چیه؟ به زعم حقیر فرقش اینه که محقق اصفهانی یعنی میخواد بگه عمل رو انجام میده با قصد، با عمد، اراده عمدیه دارد. مرحوم آی خویی میگن محاوله کرده، ممکنه به نتیجه هم نرسه. تلاش، کوشش، کوشش کرده برای تحقق بخشیدن اون. بعد خودشون میگن ها ولف الضرب سواء، به این معنا تحقق منه الضرب ام لا، محاوله کوششه. خب که بعد دیدم که مناقشه میکنن، ببخشید متشکرم، مناقشه میکنن به کلام مرحوم آقای خویی، که این مناقشه از این جهت واردم هست که چی؟ خب اگر لازم باشه مثلا یک کسی تلاش میکنه برسه به وسیله نقلیه‌ای، به هواپیما، اما از هواپیما چیه؟ جا میمونه. واقعا میگن راکب الطیاره. روشن چی؟ یک کسی مثلا فرض کنید کسی رو میکشه و فرار میکنه توی جنگ، دنبالش میکنیم تا بهش برسیم و شلیک کنیم و انتقام رو بگیریم دشمن خدا رو، ولی متاسفانه فرار میکنه. میگیم این قاتلوه، چون محاوله کردن دیگه، ولی او فرار کرد، به قتل منتهی نشد. نمیگیم قاتلوه که. خب پس محقق اصفهانی چی میگه؟ میگه آقا معنا، خب تا اینجا محقق اصفهانی و آقای خویی کلامشون با آقای آخون یکی بود، چون هر دو گفتن چی؟ فعل بین الاثنینی نیست، در جهت سلب یکی بود، اما در جهت معنای ایجابیش آقای آخون گفت همون معنای ضرره، تأکیده، لذا ما او رو گرفتیم چی؟ معنای دوم. قول محقق اصفهانی میشه قول سوم. ایشون میگن آقا تعمد در ایجاد فعل میشه باب مفاعله. تعمد در ایجاد فعل، شاهدش چیه؟ کلمه ضرار در همین روایته. خب فیه این که اولا ما موارد نقض متعدد داریم، ثانیا خب در یخادعونه ما میگیم تعمد در ثلاثی مجرد هم بوده، کسی که خدعه میکنه بدون تعمده. خب اتفاقا لازمه این واژه اینه، خدعه این خصوصیت رو داره که اگر شما دیدید در یخادعونه با قصد و عمده، خب در خدعه هم همینه، ثلاثی مجردش هم همینه. بعد محقق اصفهانی یه دلیلی اقامه میکنن بر مدعاشون که ان شاء الله دلیل باشه برای جلسه بعد، ولله الحمد.